لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
شنونده عزیز و ارجمند، از همراهی شما با رادیو سلامت کمال تشکر رو دارم. 12:30 دقیقه است. دعوت میکنم همراه باشید با بانو علوی، مجری محترم برنامه نیم نگاه، به تهیه کنندگی خانم سهیلا باقری.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت، همه سیاست رو اعلام
میکنیم.
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های نیم نگاه پیگیر مشکلات حوزه سلامت هست. اما با توجه به شرایط جوی فعلی حاکم بر کشور، شرایط نسبتاً مناسبی را از نظر آلاینده‌های موجود در محیط و آلودگی هوا تجربه می‌کنیم در کلان شهری مثل تهران. اما در هر صورت شرایط زمستان و پاییز ما شرایطی است که آلودگی هوا حاکم هست بر خیلی از کلان شهرهای کشور. و اما مناسبت 29 دی ماه رو داریم فردا، روز هوای پاک، و به همین مناسبت امروز درباره سیاهی انتشار آلودگی هوا مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. منابع انتشار دهنده آلاینده ها، منابع ثابت و متحرک، و البته از بین منابع متحرک همواره از خودروهای فرسوده یاد میشه و موتورسیکلت ها که سهم بسزایی دارن، ناوگان حمل و نقل عمومی و منابع انتشاری ثابت ما هم کاملا مشخص. اما برای بررسی وضعیت موجود نیاز به ارزیابی هر یک از منابع انتشاری هست و میزان آلایندگی این منابع انتشاری. اما اونچه که تعیین کننده میزان انتشار آلاینده ها از منابع مختلف هست، سیاهی انتشار آلودگی هواست که با فواصل زمانی نامعینی منتشر میشه. وعده ها مبنی بر این بود که ما شاهد انتشار سیاهی جدید باشیم و منابع انتشاری فعلی مشخص بشه تا بشه براش برنامه ریزی کرد برای کنترل منابع انتشاری آلاینده ها. اما در این برنامه همین مطلب رو بررسی خواهیم کرد، ببینید که سیاه انتشار آلودگی هوا یا بروز شده یا خیر، و کی باید منتظر انتشارش باشیم. اگر در این باره نظری دارید، پرسشی دارید و میخواید مطلبی رو برای ما بازگو بفرمایید، 30102 در اختیار شما، سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت. اولین مهمان این برنامه خانم دکتر فاطمه کریمی هستن، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. خانم دکتر کریمی سلام به شما.
سلام عزیزم، وقت شما بخیر.
روز شما بخیر باشه خانم دکتر کریمی. ما رفتیم سراغ سیاه انتشار لیگ هوا و حال ما مناسبت هوای پاک رو داریم فردا 29 دی ماه.
بله.
و من خاطرم هست خبرها رو که مرور میکردیم، این سیاه انتشار با یک فواصل زمانی که حالا خیلی فواصلش مرتب هم نیست منتشر شده. میخوایم ببینیم که با توجه به انتظاری که مبنی بر انتشار سیاه جدید بود، آیا این سیاه انتشار منتشر شده؟ یک مقدمه ای هم برای ما بفرمایید، اصلا این سیاه انتشار چی هست؟
در با تایید فرمایش جناب‌عالی، سیاه انتشار در واقع یک برنامه نظاممند مطالعاتی است و همیشه به عنوان در واقع یک ابزار دقیق سیاست گذاری در راستای برنامه ریزی حاکمیتی برای کنترل آلودگی هوا شناخته میشه. به زبان ساده تر اگر بخوایم عرض کنیم، اینه که چه چیزی از کجا و چقدر باعث آلودگی هوای شهر میشه، حالا یا اون منبع میشه. این به زبان ساده است و در واقع خروجی که ما انتظار داریم اینه که چه میزان از این منابع آلاینده مربوط به منابع متحرک میشه و زیر گروهاش، و چه میزان از این آلودگی مربوط به منابع ثابت و زیر گروهاش میشه.
مسلماً خانم دکتر این باید برای مناطق مختلف شهری ما هم متفاوت باشه، درسته؟
بله. حالا نکته که وجود داره، محدوده هایی رو که این سیاه انتشار درش مطالعه میشه بر حسب در واقع نوع کاربری که انجام میدن متفاوته. گاهی اوقات سیاه انتشار رو در یک محدوده مشخص انجام میدن، مثلا منابع، مثلا پالایشگاه‌ها یا وزارت نفت ممکنه که سیاه انتشار مختص خودش رو داشته باشه بر اساس نوع بهره برداری‌هایی که انجام میده، بیاد بگه تو قسمت‌های مختلف وزارت نفت ما چه میزان آلودگی رو داریم.
یعنی هر نهادی مرتبط هم ممکنه متفاوت باشه.
بله، میتونه این سیاه انتشار در اشل کاربری ها تعریف بشه یا در اشل بزرگ شهر و محله تعریف بشه.
یعنی اصلا در قالب همین سیاه انتشار آلودگی هوا به این شکل هست،
رویکرد انجام اونها متفاوته یا ابزارهایی که استفاده میکنن بر اساس نوع کاربری که داره متفاوته. در مورد شهر تهران، ما این در واقع انجام این سیاه انتشار سومین سیاه انتشار شهر تهران هست که یک بار در سال 92، یک بار در سال 96 و یک بار هم به تازگی انجام شده که بر اساس سال مبنای 1401 هست که این آخرین سیاه انتشار شهر تهرانه و همه محدوده شهر تهران به اضافه شعاعی که آلودگی بر روی شهر تهران تاثیرگذار هست، یعنی ممکنه که خود این محدوده مرزی شهر تهران رو ما در نظر بگیریم. بعضی از منابع آلاینده مثل نیروگاه‌ها یا اصناف یا صنایعی که خارج از شهر تهران هم هستن، توی شعاع 20 تا 50 کیلومتری که قرار دارن، هم اگر بر اساس الگوی باد آلودگی رو وارد شهر تهران بکنن، اون صنایع و اون منابع آلاینده رو هم ما در این سیاه انتشار لحاظ کردیم.
بله خانم دکتر، من اینو متوجه نشدم، این که حالا اگر که یک نهادی مثل شرکت ملی پخش پرورده‌های نفتی بخواد خودی سیاه انتشار بده، این در ارتباط با سیاه انتشاری که به طور کلی منتشر میشه، اینا به چه شکل جمع‌بندی میشه؟ چون به هر حال ما یک نهادی رو میخوایم که نهادی باشه بالادستی و روی تمام اجزاء، حالا چه سازمان ها، چه نهادها، چه ارگان ها، چه وزارت خونه ها، چه هر دستگاه اجرایی یا هر بخش خصوصی که به حال سهمی داره در انتشار آلاینده ها بتونه نظارت کلی داشته باشه، این یه جور خود اظهاری میشه، درسته؟
اون چیزی که عرض کردم در ابتدا در مورد این که این سیاه انتشار میتونه اشکال متفاوتی داشته باشه، مثلا شما فرایندهای متعددی رو در یک صنعت، در یک وزارتخونه، مثلا یه وزارتخونه بزرگی مثل وزارت نفت میتونید شاهد باشین یا وزارت صنعت. ما انواع فعالیت‌های مختلف رو در این وزارتخونه داریم، مثل پخش و پالایش، مثل پالایشگاه، مثل در واقع حتی اجزاء داخلی پالایشگاه، مثل جایگاه‌های عرضه سوخت، که یه فرایند در واقع یه کار فرایندی و متداول و سیستماتیکه. گاهی اوقات من صنعت یا من وزارتخونه میخوام میزان انتشار آلاینده ها رو در قسمت های مختلف فرایند کار خودم رصد کنم و برای اون که برنامه داخلی بدم.
درسته.
این هم بهش یه سیاه انتشار میگن، ولی کارکردش متفاوته.
این پس این دخالتی در گزارش نهایی سیاه انتشار نداره؟
نه نه نه، من منظورم اینه که دقیقا عبارت این که چه چیزی از کجا و چقدر باعث آلودگی میشه، شما این رو در یه اشل کوچیک میتونین بررسی کنین و البته باید فرایند اجرای استاندارد اون هم وجود داشته باشه، یا در یک در واقع بازه و یه اشل بزرگتری مثل شهر تهران یا همه شهرهای مختلف هم میتونیم این فرایند رو بررسی کنیم، ولی دیگه زینفعانش متفاوته، اجزا و پارامترهای متفاوتی رو در این بررسی میکنیم.
بله خانم دکتر، قرار بود که بعد از این سیاه انتشاری که بر مبنای اطلاعات سال 1401 هست ما سیاه جدیدی هم داشته باشیم، درسته؟
سیاه انتشار یه فعالیت پویاست، یعنی این که اگر ما یه زمانی کاری رو برای این موضوع رو انجام میدیم، این به منزله پایان کار نیست. این سیاه انتشار چون بر روی سامانه هایی طراحی میشه و در ادامه ما کارکردهای متفاوتی از این سامانه دریافت میکنیم، به عنوان مثال در حال حاضر سامانه پیشبینی آلودگی هوا، همین سامانه‌ای که الان شرکت کنترل کیفیت هوا در اختیار داره، بر اساس سیاه انتشار به اضافه در واقع اطلاعات هواشناسی است که اینها با هم دیگه الگوریتم کاملا دقیق پیچیده‌ای رو شامل میشه که در نهایت حالا سیاستگزار یا مردم عادی میتونن چند روز آینده رو، یعنی به اندازه 24 48 و 72 ساعت آینده از وضعیت پیش رو شاهد بشن. یعنی این یکی از کارکردهای سیاه انتشاره. بنابراین این سیاه انتشار نیازمند اینه که مرتب به روز رسانی بشه، ولی چون فعالیت بسیار حالا پیچیده، هم جمع‌آوری دیتا و هم در واقع کار مطالعاتی سنگینی هست، معمولا خیلی از کشورها اینو بین 2 تا 3 سال هر بازه به روز رسانی زمان میبره. برنامه ما هم این هستش که انشاءالله بعد از اینکه این سیاه انتشار جدید رو منتشر کردیم، برنامه ریزی برای انجام سیاه انتشار بعدی رو هم در دستور کار خودمون قرار بدیم.
بله اجازه می یه وقفی کوتاه داشته باشیم، فقط می‌خواستم همین پرسش رو باهاتون مطرح کنم که فاصله زمانیش به نظر میاد که فاصله زمانی زیادیه برای ما که یکی از چالش‌های اصلی محیط زیستیمون بحث آلودگی هوا هست، که خب انتشارش هم به کلان شهر هاست که خب یک پایه ثابت کلان شهر است از نظر آلودگی زیست محیطی و چالش زیست محیطی، یک وجه دیگه هم این هست که خیلی وقتا شهرهای کوچیکتر و اطراف شهرهای بزرگ رو هم الان می‌مونیم در بر گرفته. یه زمانی اگر که ما تعطیلی داشتیم برای آلودگی هوا پناه می‌بردیم به مثلا به اطراف تهران، الان واقعا مناطقی هم هست که شما در استان البرز می‌بینی آلودگی بسیار شدیده. من این اولویت که این سیاه انتشار باید با فاصله زمانی کوتاه‌تری منتشر میشه بشه مطرح میکنه. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که گفتگوی بنده رو میشنوید با خانم دکتر فاطمه کریمی، ایشون مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هستن. به مناسبت روز هوای پاک با ایشون داریم درباره سیاهه انتشار آلودگی هوا صحبت میکنیم، در واقع گزارشی که به زبان ساده مطرح میکنه منابع انتشاری و سهم انتشاری آلاینده ها چه سهمی است، برای اینکه بشه براش برنامه ریزی کرد، حالا چه کوتاه مدت، چه میان مدت و چه دراز مدت. اما راه ارتباطی شما شنونده عزیز با این برنامه 30102 هست، سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت.
نیم نگاه، نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات،
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه نیم نگاه هست و به مناسبت روز هوای پاک درباره سیاه انتشار آلودگی هوا صحبت میکنیم. شعاری که برای امسال انتخاب شده از سوی سازمان محیط زیست و به نقل از وزارت بهداشت، نوسازی حمل و نقل، نفس تازه شهر، و خب روی یکی از موارد تاکید شده و اینکه چقدر نوسازی حمل و نقل در همه زمینه‌ها، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی، موتورسیکلت ها، میتونه تأثیر خاص خودش رو روی کنترل آلودگی هوا بگذاره. اما گفتگوی بنده رو میشنوید با خانم دکتر فاطمه کریمی که مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هستن. خانم دکتر، حالا برام بگید آخرین یافته ها، همین سیاه انتشار سال 1401، ما میتونیم، حالا خیلی اگه وارد جزئیاتش نشیم، از نظر ما که به طور عمومی میخوایم بدونیم، همیشه گفته میشه که منابع ثابت، منابع متحرک، نقش هر کدوم از اینا الان چقدر هست؟ آیا درصدی مطرح میشه؟ نقش عمده مطرح میشه؟ اگر که شعاری امسال انتخاب شده مبنی بر نوسازی حمل و نقل، این انتخاب این شعار بر اساس همین اطلاعاتی هست که ما از آخرین سیاهی انتشار داریم؟
دقیقاً. حالا اگر که به موضوع اشاره بخوایم بکنیم، در سنوات گذشته و حتی به صورت در واقع مطالعات متنوعی که انجام شده، همیشه منابع متحرک رو به عنوان بالاترین میزان سهم منابع آلاینده در شهر تهران معرفی کردن، ولی خب سیاه انتشار این دوره اخیری که انجام شده، چون به هر حال هر مطالعه وقتی که انجام میشه معمولا با یه نوآوری ها و یه فناوری های جدید و بررسی های در واقع دقیق تری اتفاق میفته، در تکمیل سیاه انتشار گذشته علاوه بر منابع متحرک، موضوعات منابع ساکن مثل نیروگاه ها، مثل پالایشگاه ها، مثل جایگاه های عرضه سوخت و حتی موضوعاتی که تا الان هیچ وقت بررسی نشده بود مثل منابع کشاورزی، یعنی کشاورزی رو هیچ وقت ما در هیچ دوره‌ای به عنوان یکی از منابع آلاینده در نظر نگرفته بودیم. در این سیاه انتشار اخیر این موضوعات جدید مثل پسمان سوزی که خب اخیراً به پروژه اضافه شد، مثل بحث حتی صنایع و معادن شن و ماسه، روی اون هم ما مطالعات دقیقی رو داریم انجام میدیم، و بحث موضوع بعدی که کشاورزی هست. به این موضوع باید توجه کرد که همه این موضوعات و همه این منابع آلاینده باید به دقت بررسی بشه و هیچ کدوم از این سهم‌ها نباید از این سیاه جدا بشه و نادیده گرفته بشه.
حالا اگه ما به طور کلی اصلا بخوایم منابع متحرک و ثابت رو با هم مقایسه بکنیم، چون متهم ردیف اول معمولا خودروهای شخصی مردم هست، موتورسیکلت های فرسوده است، خودروهای فرسوده است، حالا منابع به این شکل معمولا به عنوان اولویت بندی اول راجع به خودروهای شخصی گفته میشه، حمل نقل عمومیمون هست، خودروهای سنگینمون هستن، وسایل حمل نقل عمومی سنگینمون هستن. آیا به همین ترتیبه؟ میشه برامون بگید که این درصد بندی به چه شکلی یا اولویت بندی میشه واسه همچین اولویت بندی رو مطرح کرد؟
بله دقیقاً. ما میتونیم یه نگاه سنتی به موضوع داشت، سنتی یعنی که یه نگاهی که روی کرد گذشته رو داشته باشیم، یا یه نگاه تحولی به این موضوع داشته باشیم. نگاه سنتی این که بر اساس در واقع همون سیاه انتشار سال 96 ما شش شاخص آلاینده شهر تهران که ذرات معلق PM2.5، PM10، مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و اوزون رو در نظر بگیریم و بر اساس توناژی که هر کدوم از این منابع مختلف در نظر، یعنی تولید میکنن، ما بیاییم به اینا یه درصدی بدیم و در نهایت بگیم که مثلا سهم منابع متحرک بر اساس توناژ تولیدی هر کدوم از این شاخص ها به چه شکلیه. میتونیم یه نگاه تحولی که در این سیاه انتشار اتفاق افتاده اینه که گاهی اوقات در واقع اون سهمی که برای تولید ذرات معلق که بالاترین در واقع به عنوان متهم ردیف اول آلایندگی شهر تهران شناخته میشه و اغلب روزهای شهر تهران متأثر از شاخص PM2.5 هست.
بله.
این رو به عنوان در واقع یه موضوع جایگزین و یه موضوع در واقع حاشیه‌ای کنار موضوعات دیگه در نظر بگیریم و بیایم ببینیم که علاوه بر اون شاخص متداولمون بعضی از موضوعات دیگه تولید آلاینده ثانویه میکنن. یعنی اگر که مواد عالی فرار، حالا اگه بحثی مقداری فنی میشه من عذرخواهی میکنم ولی کار به هر حال به این شکله، یا آمونیاک در منابع کشاورزی داره تولید میشه، مواد عالی فرار در جایگاه های سوخت داره تولید میشه، اینها در لایه های جو تولید PM2.5 یا ذرات معلقی میکنن که به صورت ثانویه داره وارد محیط میشه. اینجا دیگه فقط منابع متحرک نیستن که این ذرات معلق و ثانویه رو تولید میکنن، بلکه بعضی از منابع ثابت مثل کشاورزی که هرگز مورد توجه قرار نگرفتن هم دخیل هستن. جایگاه های عرضه سوخت که طرح کهاب توشون رعایت نمیشه و مقادیر قابل توجهی از مواد عالی فرار دارن وارد محیط میکنن هم مورد توجه هستن، یا اکسیدهای نیتروژن که به واسطه فعالیت های مختلف منابع ثابت هم ایجاد میشن یا حتی منابع متحرک هم ایجاد میشن، اینها هم در شرایطی تولید PM2.5 میکنن. بنابراین سهم بعضی از منابع که هرگز مورد توجه زیادی نبودن اینجا پررنگتر میشه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتون، ما منابع در واقع ثابت مثل نیروگاه ها رو در سال 96 حدود 5% بررسی کرده بودیم، ولی در حال حاضر 5.3%
5% در تولید زیر 2.5 میکرون میفرمایید؟
5% از سیاه انتشار، یعنی 5% از منابع آلاینده گازی در نظر گرفته.
خب
ولی در حال حاضر نیروگاه ها الان میزانشون سهم بالاتر از 11%، یعنی حدود 11.5% دارن خودشون رو به هر حال عرضه میکنن،
یعنی دو برابر بیشتر سهم پیدا کردن.
دقیقاً. این هم به دلیل سوخت مایعی هستش که در بعضی از مقاطع سال تولید گوگرد بالایی میکنه، همون چیزی که اصطلاحاً به عنوان گازوئیل یا مازوت سوزی در فصولی از سال که در واقع ناترازی اتفاق میفته. یعنی که اگر که مطالعه چند جانبه و چند وجهی رو در نظر بگیریم، اون منابعی که همیشه درصد پایینی داشتن با این شرایط جدید سهم بالاتری رو پیدا کردن. در مورد منابع متحرک اگه به نگاه سنتی همیشگی بهش توجه کنیم، در سال 96 حدود 83% آلاینده های گازی و حدود 61% آلاینده های ذرات معلق رو داشتن، ولی بر اساس در واقع مطالعه جدید این میزان متفاوت شده. اگر باز یه نگاه 0 و 1 به این موضوع داشته باشیم، ذرات معلق یه چیزی حدود همون 60%، منتها اینجا دیگه میزان در واقع ذرات معلق منابع ساکن هم سهم قابل توجهی پیدا میکنه.
بله.
پالایشگاه ها هست، نیروگاه ها و حتی منابع خانگی، جایگاه های عرضه سوخت، اینها هم سهم قابل توجهی دارن. بنابراین به نگاه کلان و جامعه اگر توجه بکنیم، به نظر من دیگه این موقع دیگه آدرس غلط نمیدیم. یعنی که
خب دیگه وقتی گزارشش موجوده خانم دکتر، به راحتی میشه اینا براش برنامه ریزی کرد و از دستگاه های مرتبط خواست که براش کار اجرایی بکنن و کنترلش بکنن، حالا یا با به هر حال متولیش اینجا سازمان محیط زیست میشه برای پایش در همکاری با سایر نهادهای مرتبط. به هر حال اینو میشه دیگه مشخص کرد، جایگاهی که در کهاب رعایت نمیکنه. بالاخره هر کدوم از اینا سهم خودشون رو دارن دیگه.
قطعاً همینطوره. خب خیلی جالبی که در مورد این پروژه من عرضم رو کوتاه میکنم، در مورد این پروژه ما دقیقا تایید اقدامات و سیاست ها رو مخصوصا در حوزه شهرداری تهران به نتیجه علمی هم در این پروژه رسیدیم، جایگزین کردن خودروهای حمل و نقل عمومی با خودروهای برقی است، چون به هر حال یه سهمی از انتشار آلودگی هوا سهم سایشی هست و در واقع برقی سازی کمک قابل توجه به ویژه در خودروهای سنگین، منظورم اتوبوس و مینی بوس هست، سهم قابل توجهی از در واقع آلودگی هوا رو در سیستم حمل و نقل عمومی کاهش میده.
حالا جالبه، من حدود یکی دو ماه پیش بود تو هم اوج شروع آلودگی هوا گزارشی رو میدیدم که البته یکی از اعضای شورایش ردش میکردن این گزارش رو، مبنی بر این که یه حدود 30% تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی کم شده به دلیل اتوبوس ها بیشتر، به دلیل اینکه در سطح شهر روی زمین ترافیک زیاده و تراکم آماده شدی زیاده و مردم رو آوردن به موتورسیکلت، اونم واقعا شرط خاص خودشو داره. یعنی ما میبینیم که اینا چقدر در هم تنیده است این مسئله. اجازه بدید یه فرصت و وقفی کوتاه بشیم برمیگردیم به گفتگویی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه نگاه هست و راه ارتباطی شما با ما 30102 پیامک. خب خانم دکتر کریمی همراه ما هستن، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا. همینطور حضور مهمان دیگری رو داریم، آقای دکتر احمد طاهری که ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن. خانم دکتر من ازتون استدعا می‌کنم دقیقاً همراه ما باشید. آقای دکتر طاهری سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین خانم دکتر کریمی عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
با توجه به اینکه آخرین سیاه انتشار ما مربوط به 1401 هست، آقای دکتر برای تصمیم گیری در مورد چگونگی برنامه‌ریزی برای کاهش منابع انتشاری آلاینده ها، آیا این فاصله زمانی سیاه های انتشار نباید نزدیک‌تر بشه به هم دیگه و ما واقعا ویژگی های سال 1404 مون با 1401 قابل مقایسه هست؟
ببینید به طور کلی توی جاهای مختلف دنیا رو هم شما نگاه کنین، سیاه انتشار تقریبا هر 5 سال یک بار به روز رسانی میشه و وقتی که سیاه انتشار نقش منابع عمده رو تعیین میکنه، انتظار این وجود نداره که در بازه زمانی کوتاه مدت تغییر زیادی در این نقش ها و در تغییر زیادی در سهم ها اتفاق بیفته. به طور مثال اگر که شهر تهران در سیاه انتشار سال 96 اعلام میکنه که منابع متحرک نقش اصلی رو در انتشار آلاینده ها دارن و چیزی حدود 60% برای ذرات معلق و 80% برای آلاینده های گازی انتشار رو در واقع انجام میدن، خانم دکتر کریمی که زحمت سیاه انتشار سال 401 رو مجموعهش میکشیدن، میتونم به شما بگم که اینها در سال 1401 در حد چند درصد تغییر میکنه و به این شکل نیست که شما انتظار داشته باشید که در سال 1401 کلن بگیم که خب مثلا الان نیروگاه یا پالایشگاه یا صنایع نقش غالب رو داره. منابع عمده همون ها هستن، فقط این مقادیر فقدری تغییر میکنه. البته این انتظار وجود داره که ما هر چقدر جلوتر میریم، هر چقدر سیاه انتشارهامون به روز میشه، متدهای محاسبه انتشاراتمون دقیق تر بشه،
بله،
بتونیم منابع بیشتری رو ببینیم.
حالا آیدی تو بر مبنای همین سیاه انتشار اخیر، یعنی حالا جدید ترینش که 1401 هست، چون سازمان محیط زیست در واقع پایش میکنه این انتشار آلاینده ها رو، یعنی در واقع شما هستید که میتونید به دستگاه های مختلف تذکر مربوطه رو بدید یا گزارشات رو انتشار بدید. اگر گفته میشه که مثلا حتی باید یکی دعوی دادگاهی برای دستگاه هایی که رعایت موارد پیش بینی شده رو نکردن مطرح بشه، اصلا ما بر اساس انتشار 1401 و سیاه انتشار 1401 اقدامی داشتیم برای اینکه تعیین سهم بشه و بازخواستی داشته باشیم از دستگاه مختلف؟
وظیفه سازمان محیط زیست طبق ماده 2 قانون هوای پاک وظیفه نظارت و اجرای قانون رو داره.
بله.
همکاران من در گذشته و هم ما در حال حاضر به صورت پیوسته این نظارت بر اجرای قانون رو در حقیقت داریم و گزارش رو هم به مراجع بالادستی.
میدونی منظورم بیشتر چی هست؟ حالا به جای اینکه مثلا ما بخوایم مقصر پیدا بکنیم و یا اینکه حتی بخوایم انتظار رسیدگی قانونی داشته باشیم، اینکه عملا دستگاه‌هایی که مشخص شده که سهمشون چی هست، اقدامی هم